با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور تکنیکی را هم طاهر روشان پیش میبرند. در این برنامه وزیر خارجه امریکا میگوید هیچ جانب در افغانستان بار دیگر طرفدار جنگ داخلی نیست.
نفع هیچ گروه در یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان نیست.
هشدار نماینده ویژه ایالات متحده و طالبان که بر ضد منافع امریکا وارد اقدام نشوند.
آقای خلیلزاد گفت اگر طالبان خواسته باشند منافع امریکا را به خطر روبرو بسازند دوباره سرکوب کنند.
امروز 8 ثور بود، روز گرفتن قدرت از سوی مجاهدین. از فارغان صنف 12 از 25 ولایت افغانستان امروز آزمون کنکور گرفته شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
یک مقام امریکایی میگوید هیچ جناح در افغانستان طرفدار جنگ داخلی نیست. سفارت ایالات متحده در کابل بنابر تهدیدهای امنیتی شمار کارمندانش را کاهش میدهد و روسیه از اخراج 7 دیپلمات 4 کشور عضو اتحادیه اروپا خبر داد. سلام، خوش آمدید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هیچ جناح در افغانستان طرفدار جنگ داخلی نیست، اما او احتمال جنگ داخلی یا به قدرت رسیدن طالبان از راه نظامی پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان را رد نکرده. آقای بلینکن در گفتگویش با شبکه خبری CNN که سه‌شنبه پخش شد در این مورد سخن گفته. پس از اعلام زمان خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر امسال، نگرانی‌های در مورد از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله و نیز احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور به میان آمده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هشدار داده اگر حکومتی که طالبان در آن شامل باشند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ارج نگذارد، ممکن کمک‌های ایالات متحده به افغانستان کاهش یابد. سفارت ایالات متحده در کابل بنابر تهدیدهای امنیتی شمار کارمندانش را کاهش می‌دهد، اما در مورد تعداد آنها چیزی گفته نشده. راس ویلسن، سرپرست و شارژ دافیر این سفارت، ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت با توجه به گزارش‌ها در مورد خشونت و تهدید روزافزون، وزارت خارجه آمریکا دستور خروج تعداد کمی از کارمندان سفارت را تایید کرده. او افزوده هیچ گونه تغییر در فعالیت‌های سفارت را پیش‌بینی نمی‌کنند و اطمینان دارند که دیپلماسی و حمایت آمریکا از افغانستان پایدار، محکم و مؤثر خواهد بود. در این حال زلمه خلیلزاد دیشب در نشست استماعیه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در این مورد سخن گفت.
ما در نظر داریم که سفارت خود را نگه داریم و به فراهم آوری کمک در بخش توسعه، تقویه سرمایه گذاری اقتصادی و طرفداری از حفظ دستاوردهای اقلیت‌ها و زنان به شمول مشارکت معنادار آنها در گفتگوهای روان و نمایندگی مناسبشان در سراسر جامعه ادامه خواهیم داد.
مقام های لوگر از کشته شدن فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولسوالی موسهی کابل و 3 تن از نیروهای اردوی ملی خبر می دند. در خبرنامه فرماندهی امنیه لوگر گفته شده عبدالحمید مشهور به حماسی همراه با 4 جنگجوی دیگر دیشب کشته شد. بر اساس خبرنامه این جنگجویان بر پوسته های نیروهای افغان در ولسوالی برکی برک لوگر هجوم بردند و با آنها درگیر شدند. به گفته فرماندهی امنیه لوگر در جریان درگیری 7 تن از نیروهای اردو نیز زخمی شدند. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفته. این هم از مهمترین های منطقه و جهان. روسیه از اخراج 7 دیپلمات 4 کشور عضو اتحادیه اروپا خبر داده. وزارت خارجه روسیه امروز گفت با 3 مقام سفارت سلوواکیا، 2 مقام سفارت لیتوانیا، 1 مقام سفارت لاتویا و 1 مقام سفارت استونیا دستور داده شده تا پیش از 5 ماه می مسکو را ترک کنند. این 4 کشور اخیراً گفتند که در همبستگی با جمهوری چک، عضو دیگر اتحادیه اروپا، دیپلمات‌های روسی را اخراج می‌کنند. جمهوری چک اوایل این ماه چند دیپلمات روسی را به اتهام دخیل بودن جاسوس‌های روسی در انفجار مرگبار سال 2014 در انبار مهمات در آن کشور اخراج کرد. خانه آزادی یا فریدم هاوس از اقدام‌های ضد دموکراسی در اروپا و اروپا آسیا هشدار می‌دهد. این سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش سالانه خود گفته است رهبران منتخب در بسیاری از کشورها نهادهای دموکراتیک را زیر سوال می‌برند تا در قدرت بمانند و به جای آن حکومتداری استبدادی را ترویج می‌کنند. در گزارش هنگری و پولند به عنوان بدترین متخلفان در اتحادیه اروپا معرفی شدند. همچنان در گزارش خانه آزادی روسیه و بلاروس رژیم‌های مستبد خوانده شدند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده از رهنمود جدید پرده برداشته که بر اساس آن برخی از مردم مجبور نخواهند بود بیرون از خانه ماسک بپوشند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته تزریق واکسین ویروس کرونا به گونه فزاینده در برگشتاندن آمریکا به حالت عادی کمک میکند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده دیروز اعلام کرد کسانی که کاملا واکسین شدند با استثنای حضور در مکانهای مزدحم دیگر مجبور نیستند صورت خود را با ماسک بپوشانند. طبق آمار رسمی تاکنون 570 هزار تن به اثر ویروس کرونا در ایالات متحده جان باختند. و این هم خبر با ورزش دوستان. در دور نیمه نهایی مسابقات جام فوتبال قهرمانان اروپا امشب تیم‌های پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی با هم رویارویی می‌کنند. این بازی ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در پاریس برگزار خواهد شد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم طاهر روشن پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که هیچ جانب در افغانستان بار دیگر طرفدار جنگ های داخلی نیست. اما آقای بلینکن این احتمال را رد نکرده که ممکن پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان جنگ داخلی واقع شود و یا هم طالبان از راه نظامی به قدرت برسند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان طالبان هیچ گونه مشروعیت دینی و منطقی برای ادامه جنگ در کشور ندارند. بیشتر در این گزارش.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که هیچ طرف به شمول حکومت افغانستان و طالبان نمیخواهد که بار دیگر در این کشور جنگهای داخلی آغاز شود. آقای بلینکن در مصاحبه با تلویزیون CNN در این مورد اظهارات تازه داشته است. او در پاسخ به سؤالی که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان خلای در این کشور به وجود خواهد آمد که بر اساس آن طالبان از راه نظامی به قدرت برسند و یا هم جنگ داخلی در افغانستان به وقوع بپیوندد گفته که این یک سناریوی احتمالی است. آقای بلینکن اما واقع شدن جنگ داخلی در افغانستان را به نفع هیچ طرف نمی داند.
نفع هیچ گروه در یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان نیست. نفع مردم افغانستان نیز در آن ننهفته است. حکومت افغانستان و طالبان هر دو جنگ داخلی را نمی خواهند. هیچ همسایه افغانستان هم این را نمی خواهد. حتی کشورهای همسایه این کشور که در 20 سال اخیر دنبال منافع خود بودند هم جنگ داخلی را نمی خواهند.
وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که کشورش در مسائل افغانستان دخیل خواهد بود و با استفاده از یک دیپلماسی ژرف با دولت، مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به کمک‌های خود ادامه خواهد داد. آقای بلینکن با اشاره به کشورهای منطقه گفته که پس از اعلان بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان، بسیاری از کشورها افکار خود را متمرکز به این کشور کرده‌اند. اما وزیر خارجه امریکا از تمام کشورها خواسته که تصمیمشان باید طوری باشد که تمام قواعد بازی را در نظر بگیرند. این در حالی است که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا نیز از اظهارات اخیر خود عقب نشینی کرده که گفته بود پس از اول ماه می نیروهای امریکایی از نیروهای هوایی افغانستان حمایت نخواهند کرد. آقای کربی در صفحه تویتر خود نوشته که در این باره کدام تصمیم گرفتن نشده و چنین بیانات را اشتباه خود دانسته بود. در همین حال عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی در نشست به مناسبت هشتم ثور در کابل گفت که طالبان باید اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. آقای سلیم جنگ طالبان را از نظر دینی و منطقی نیز مورد پرسش قرار داد.
حالی که امریکایی ها بیرون می شوند، حالا که امریکایی ها می برایند، امریکایی هایی که به خاطر عملکرد بد شما آمده بودند، شما باعث شده که امریکایی ها در این کشور آمد. حالا امریکایی ها هرگاه که می برایند، با گفته خود شما که جنگ بعد از بیرون شدن امریکایی ها چه توجیه شرعی دارند، چه توجیه منطقی دارند، چه توجیه مردمی دارند.
نگرانی ها پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در مورد این کشور در حال مطرح می شوند که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و مقام های دیگر حکومتی همواره تاکید کردند که هیچ تهدید جدی وجود ندارد. حکومت افغانستان بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور را یک فرصت طلایی برای رسیدن افغانستان به صلح و پایان دادن به جنگ 42 ساله در این کشور خوانده است.
اظهارات وزیر خارجه امریکا در مورد وضعیت افغانستان. انتونی بلینکن با آنکه گفته جانب در افغانستان باری دیگر طرفدار جنگ های داخلی نیست، این احتمال را هم رد نکرده که ممکن پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان جنگ داخلی واقع شود و یا هم طالبان از راه نظامی به قدرت برسند. همزمان با این نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هشدار داده است که اگر حکومتی که طالبان در آن شامل باشند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ارج نگذارد، ممکن کمک های ایالات متحده به افغانستان کاهش یابد. زلمه خلیلزاد دیروز در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا افزود کشورش برای فشار آوردن به طالبان تا به حقوق بشر احترام کنند ممکن صدها میلیون دلار کمکش به افغانستان را کاهش دهد. بیشتر در این گزارش.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیروز در کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا حاضر شده و به نگرانی های سناتوران در مورد افغانستان پاسخ گفت. سناتوران در این مورد تشویش دارند که اگر با برآمدن قوای امریکا از افغانستان طالبان دوباره به قدرت برسند، حقوق زنان چی می شود و آیا افغانستان باری دیگر به لانه تروریستان تبدیل نخواهد شد؟ آقای خلیلزاد گفت اگر طالبان خواسته باشند منافع امریکا را به خطر روبرو بسازند، دوباره سرکوب خواهند شد و افزود اگر احیانا طالبان به قدرت برسند و به حقوق زنان احترام نگذارند، کمک های امریکا با افغانستان قطع خواهد شد.
ما در نظر داریم که سفارت خود را نگه داریم و به فراهم آوری کمک در بخش توسعه، تقویه سرمایه گذاری اقتصادی و طرفداری از حفظ دستاوردهای اقلیت‌ها و زنان به شمول مشارکت معنادار آنها در گفتگوهای روان و نمایندگی مناسبشان در سراسر جامعه ادامه خواهیم داد.
زلمه خلیلزاد روز 27 اپریل اظهار داشت ایالات متحده از صدها میلیون دلار کمک خود استفاده خواهد کرد تا طالبان را تحت فشار قرار دهد که به حقوق بشر احترام بگذارند. و افزود به طالبان گفتند که اگر کمک امریکا را می خواهند، اگر خواهان قبولی جامعه جهانی می باشند و می خواهند به حالت انزوای خود خاتمه بدهند، همه این چیزها با آن ارتباط می گیرد که آنها با مردم خود چگونه برخورد می کنند. اول از همه با زنان، اطفال و اقلیت‌ها. اعضای مجلس سنا در مورد حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر حقوق زنان و دختران تاکید نمودند. خلیلزاد که در چند سال اخیر تماس‌ها با طالبان را تحت نظر دارد گفت او شخصا واضح ساخته است که بعد از تروریسم حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان در صدر پالیسی امریکا قرار دارد. او گفت امریکا می‌خواهد در مذاکرات بعدی صلح افغانستان زنان و اقلیت‌ها نقش داشته باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 5:15 به وقت افغانستان شد. ما رو از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد برایتان از گزارش تازه بانک انکشاف آسیایی خواهیم گفت که پیش بینی کرده رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 بهبود یافته و در سال آینده به مراتب بهتر خواهد شد. همچنان از آزمون کانکور از بیش از 87,000 فارغ صنف 12 در 25 ولایت افغانستان هم جزئیات خواهیم داد. گزارش جالب داریم در مورد دو تن از بانوان کوهنورد در ولایت بامیان، اما آنها گفتند که اندکی از وضعیتشان نگرانی دارند. در مورد فریدم هاوس یا خانه آزادی هم برایتان خواهیم گفت که هشدار داده یک تغییر ضد دموکراتیک در اروپا و یوروشیا شاید رونما شوند. همه اینها تا لحظات دیگر، اما پیش از آن رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت 8 ثور گفته که زمانش فرا رسیده تا طالبان با الهام گرفتن از درس‌های تاریخی گذشته به آینده کشورشان فکر کنند. او افزوده طالبان به جای توسل به جنگ و خشونت، اهداف سیاسیشان را از راه مشارکت در روندهای ملی و دموکراتیک دنبال کنند. این اظهارات به مناسبت امروز 8 ثور 29 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان صورت گرفته. بیشتر در گزارش.
8 ثور روز پیروزی مجاهدین و ورودشان به کابل. این روز که هر سال با برگزاری مراسم ویژه در کابل و برخی ولایت‌ها برگزار می‌شود، امسال با نشر اعلامیه‌ها خلاصه شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در اعلامیه به مناسبت 8 ثور گفته که اکنون وقت آن رسیده تا طالبان با الهام از درس تاریخی به آینده کشور فکر کنند و به جای توسل به جنگ، خشونت و ویرانی، اهداف سیاسی خود را از راه مشارکت در روندهای ملی و دموکراتیک و مراجعه به اراده مردم دنبال کنند. طالبان تا کنون درباره این گپ‌های رئیس جمهور واکنش نشان ندادند، اما در اعلامیه به همین مناسبت به روز سه‌شنبه گفتند که مردم افغانستان اکنون باز هم در یک آزمون دیگر قرار دارند و جهان از این پس افغانان را به حالت خودشان بگذارد و برای مداخله در امورشان تلاش نکنند. در این اعلامیه که به روز چهارشنبه از نشانی ارگ نشر شده آمده که پیروزی جهاد بیانگر همبستگی ملی بود، اما پس از جهاد مردم روزهای تلخی را تجربه کردند که طعم شیرین جهاد را به تلخی مبدل کرد. در اعلامیه نگاشته شده که افغانستان و جهان پس از پیروزی مجاهدین فرصت‌های طلایی بازسازی و همکاری را از دست دادند و این باعث شد که افغانستان به سوی بحران امنیتی سیاسی و اجتماعی برود و برای مدت زیادی در انزوای بین المللی باقی بماند. ظفر مومند و حلیمه پوپلزی باشندگان شهر کابل هم در مورد این روز چنین میگویند:
قسمی که همه شما میدانیم امروز 8 ثور است مطابق پیروزی مجاهدین در افغانستان، اما متاسفانه اگر ما بگوییم امروز اگر افغانستان در ایالت قرار داره رو به ویرانی است، افغانستان پای خود ساخته نمیشه، همون چند دهه جنگ در میان در وطن بود، یعنی میتونیم بگیم که جنگ مجاهدین بود. اما بعد از اینکه روس شکست خورد یا جهاد در مقابل برای به دست آوردن چوکی کردند،
امروز روزی است که در تاریخ حتما به روز خوب یاد میشه، چون مجاهدین آمدن و ظلم و ستم قشون سرخ که بر هموطنان ما و بر کشور ما روا داشتن او را از بین بردن و بالاخره مردم از ظلم و ستم نجات دادن.
هرچند در اعلامی ارگ ریاست جمهوری از تجربه های تلخ پس و پیروزی مجاهدین یاد شده، اما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در اعلامیه به مناسبت همین روز گفته به دنبال پیروزی مجاهدین اگرچه گروه های وابسته به کشورهای متجاوز تلاش کردند بار دیگر افغانستان را به وابستگی مستقیم بیگانگان بکشانند، اما استادگی و جانفشانی مردم مجاهد ثابت کرد که سرنوشت این ملت تنها به دستان خودشان رقم می‌خورد. کاخ سپیدار در این اعلامیه گفته پیروزی جهاد مردم افغانستان باب تعاملات تازه‌ای را در منطقه و جهان و چشم انداز امید بخشی را برای کشور گشود. در 8 ثور 1371 گروه‌های مجاهدین پس از ورود به کابل حکومت دکتر نجیب را از هم پاشیدند. حالا با گذشت 29 سال تاکنون ریشه‌های جنگ در افغانستان خشکیدن نشده است. با آن هم تلاش‌های زیادی در سطح منطقه و جهان برای از میان بردن آن جریان دارد. حالا از یک سو همه چشم‌ها بر روند گفتگوهای صلح حکومت با طالبان دوخته شدند و سوی هم بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 سپتامبر همین سال نگرانی‌های را از بهر یک جنگ احتمالی داخلی نیز برانگیخته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت حالا 58 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بانک انکشاف آسیایی بر اساس یک گزارش تازه پیش بینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 بهبود یافته و در سال آینده به مراتب بهتر خواهد بود. این گزارش زیر عنوان بانک انکشاف آسیایی در چشمانداز آسیا 2021 امروز پخش شد. در گزارش این بانک رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 به دلیل مشکلات گوناگون رو به رکود دانسته شده، اما در آن آمده است که در سال 2022 رشد ناخالص داخلی افغانستان 4% افزایش خواهد یافت. بیشتر در گزارش.
بانک انکشاف آسیایی با پخش گزارش تازه گفته که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 به دلیل برخی چالش ها منفی 5% بوده، اما پیشبینی می شود که در سال جاری 3% و در سال آینده 4% خواهد بود. در گزارش این بانک امروز همگانی شد آمده است که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، بی‌ثباتی سیاسی و ادامه خشونت‌ها کاهش یافته بود. نریندرا سنگرو، رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان، در هنگام پخش این گزارش گفت که با آنکه برای رشد اقتصادی این کشور خوشبین است، اما برخی چالش‌های جدی نیز در این کشور وجود دارد.
چالش ها، خطرات، عدم تطبیق واکسین در برخی مناطق دوردست و ناامن، درگیری ها، جرم ها، فساد، بی‌ثباتی سیاسی، شکنندگی های اجتماعی و عدم رسیدگی به چالش ها بر رشد اقتصادی افغانستان تأثیرات منفی بر جا خواهد گذاشت.
بانک انکشاف آسیایی همچنین گفته که تورم از 3.3% در سال 2019 به 5.6% در سال 2020 به دلیل مشکلات گوناگون افزایش یافته است. اما این بانک تاکید کرده که تورم مواد غذایی 10% در سال 2020 بوده، اما بلندترین حد آن یعنی 16.6% در ماه اپریل سال گذشته در جریان همگیری ویروس کرونا، هنگامی که مرزها بسته بود و خریداری ها افزایش یافت، در افغانستان ثبت شده است. بانک انکشاف آسیایی اما پیش بینی میکند که در سال جاری و سال آینده با عرضه مواد غذایی تورم به 5.4% کاهش خواهد یافت. در همین حال عبدالله واحدیار، کارشناس اقتصادی، رشد اقتصادی افغانستان را وابسته به وضعیت امنیتی و سیاسی این کشور می داند.
اگر به بیرون رفت ناتو و آمریکا در افغانستان صلح بیاید، مطمئنن برای شما گفته می تانند که یعنی بیشترین رشد اقتصادی ما خواهد داشتیم. ولی اگر جنگ بیشتر شود و صلح به میان نه، مطمئنن برای شما گفته می تانند که وضعیت اقتصادی و بیکاری بدتر خواهد شد.
بانک انکشاف آسیایی اطمینان داده است که در کنار دیگر کمک کنندگان در بخش‌های گوناگون اقتصادی با افغانستان به همکاری خود ادامه خواهد داد. با گفته مقام‌های بانک انکشاف آسیایی، با تطبیق موفقانه واکسین بیماری کووید 19 و بهبود فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌تواند در مسیر دستیابی بر رشد اقتصادی در جریان امسال و سال 2022 قرار گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز چهارشنبه از 87,000 فارغ صنف 12 در 25 ولایت افغانستان آزمون کنکور گرفته شد. مسئولان اداره ملی اداره امتحانات میگویند این آزمون در 3 مرحله برگزار می شود که مرحله نخست امروز گرفته شد، دومی در 26 سور و تاریخ آزمون سومی که از فارغان مکتب های کابل است و اکنون مشخص نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از فارغان صنف 12 همه سال 1400 در 25 ولایت روز چهار شنبه آزمون کانکور گرفته شد. قرار است آزمون کانکور بقیه ولایت ها به استثنای پایتخت در اواخر همین ماه برگزار شود. در جمع 25 ولایت که امروز آزمون کانکور را پشت سر گذاشتندند، ارزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هلمند و میدان وردک شاملند. قدسیه باشندی ولایت بامیان و مطیع الله باشندی ولایت پکتیا در این باره میگویند:
ما آمادگی را دو سال شده خواندم و خیلی هم به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود، خوب بود، سوالای خودم حل کردم و بعد چه سوال دیگه ما هم تو چندانش هم تو شکی مونده.
کانکور امتحان که فکر کو ماشاءالله
خوب امتحان کانکور من خوب بود، بسیار روند خوب بود. استادان در زمان معین آمدند، من پرسش ها را حل کردم و مطمئن هستم که در رشته ای که دوست دارم کامیاب خواهم شد.
عبدالقادر خاموش رئیس عمومی اداره ملی امتحانات روز چهار شنبه برای رادیو آزادی گفت که آزمون امسال در مقایسه به سالهای دیگر به گونه شفاف گرفته می شود. اداره ملی امتحانات افغانستان می گوید که در آزمون کانکور امسال بیش از 200 هزار فارغان صنف 12 هم شرکت کرده است. در دور نخست آزمون کانکور امسال حدود 87 هزار فارغ صنف 12 هم برای راهیابی به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی با هم رقابت کردند. قرار است در آزمون کانکور سال روان در مجموع حدود 200 هزار فارغ صنف 12 شرکت کنند که از این میان 144 هزار در نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی جذب می شوند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
بله، و برنامه حقوق اساسی و بشری را هم در نیمه دوم از موج‌های رادیو آزادی فراموش نکنید. بپردازیم به یکی دیگر از نگرانی‌ها در ولایت هرات که مسئولان ریاست معارف گفتند بیش از 300 هزار کودک از رفتن به مکتب محروم هستند. فقر، آوارگی، سنت‌های ناپسند و جنگ مانع بزرگ سر راه این کودکان در ولایت هرات شده. به گفته این مقام‌ها بیشتر این کودکان در ولسوالی‌های شیندند، فرسی، گلران و کشک کهنه زندگی می‌کنند. در این گزارش با پسر هم صحبت شده که از مکتب رفتن باز مونده.
کاروبار چطور بود؟
خوب بود.
دیروز خوب بود یا امروز؟
دیروز خوب بود.
دیروز چنده کار کنی؟
دیروز یکی نیست.
شفیق اللهی 13 ساله و پدرش روزشان را با فروش بسکیت و خرما در کراچی‌های دستیشان به گردش می‌اندازند. شفیق الله تا سنف پنجم مکتب درس خوانده، اما فقر فزاینده گلوی این خانواده 8 نفری را فشرده و او 2 سال می شود که با درس و مکتب ودا کرده.
خوش مام که مکتب برم درس تعلیم آدم یاد می گیره. خوب از یک وظیفه با آدم یاد. این که کار چمانی فایده ندارم.
عبدالقنی پدر شفیق الله از برآورده ساختن بزرگترین آرزوی کودکش که همان رفتن به مکتب است ناتوان است و این شرایط برایش زجرآور است.
تنها نمیتونم که ما خرج خانه را پوره بکنم. میگم بچه هم کار من میشه که ما 100 روپه 50 روپه اونا پیدا کنه، 150 روپه خودم ما پیدا کنم، یک چیز جور میشه که به خانه خرج کنم. اگر روزگار ما جور باشه، ما چیز دست خود پوره باشم، بچه هم سرای ما باید مکتب بره.
رقم بلند کودکان محروم از آموزش به ویژه در ولسوالی ها نگرانی مسئولان معارف هرات را در پی داشته. زکریا رحیمی رئیس معارف هرات برای مبارزه با این چالش کمپاین آگاهی دهی را به همکاری یونیسف برای جذب کودکان محروم از آموزش آغاز کرده.
متاسفانه بیشتر از 300 هزار دانش آموز داریم که بنا به دلایل مختلف از رفتن به مکتب محروم هستند. مشکلات اقتصادی میتونه باشه، مشکلات حتی فرهنگی یا میتونه باشه، و ای در ما در شهر هم داریم، در ولسوالی هم داریم، زیادتر در ولسوالی ها اطفال خارج از مکتب ما وجود دارن.
آمار ارائه شده از سوی معارف هرات نشان میدهد که بیش از 1 میلیون متعلم در 1200 مکتب مصروف آموزش هستند. شفیق الله اشتیاق فراوانی برای رفتن مجدد به یکی از این مکاتب دارد. اما اگر غم پیدا کردن نان از دوشش برداشته شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
و این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. شنونده های عزیز، حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان حالا با جعفر احمدی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هیچ جناحی در افغانستان طرفدار جنگ داخلی نیست. سفارت ایالات متحده در کابل بنابر تهدیدهای امنیتی شمار کارمندانش را کاهش می‌دهد، اما در مورد تعداد آنها چیزی گفته نشده. راس ویلسون، سرپرست و شارژ دافیر این سفارت، ناوقت دیشب در حساب توییتر خود این موضوع را تایید کرد و نوشت هیچگونه تغییر در فعالیت‌های سفارت را پیش‌بینی نمی‌کنند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، هشدار داد اگر حکومتی که طالبان در آن شامل باشند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ارج نگذارد، ممکن کمک‌های ایالات متحده به افغانستان کاهش یابد. روسیه از اخراج 7 دیپلمات 4 کشور عضو اتحادیه اروپا خبر داده. مقام‌های اسلوواکیا، لاتویا، لیتوانیا و استونیا اخیراً گفتند که در همبستگی با جمهوری چک دیپلمات‌های روسی را اخراج می‌کنند. مقام‌های چک دیپلماتان روسی را به اتهام دخیل بودن جاسوس‌های آن کشور در انفجار 2014 در انبار مهمات در چک اخراج کردند. خانه آزادی یا فریدم هاوس از اقدام‌های ضد دموکراسی در اروپا و اروپا آسیا هشدار می‌دهد. و در دور نیمه نهایی مسابقات جام فوتبال قهرمانان اروپا امشب تیم‌های پاریس سن ژرمن و مانچستر سیتی با هم رویارویی می‌کنند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. چند گزارش دیگر هم داریم و سپس برنامه‌های هفتوار ما. اخیراً برای نخستین بار دو تن از بانوان کوهنورد توانستند به شاه فولادی بلندترین قله کوه بابا صعود کنند. شاه فولادی بیشتر از 5000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد که پیش از این تنها کوهنوردان مرد به آنجا رفته بودند. اما حالا که قرار است تا 11 سپتامبر تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند، این زنان هراس دارند که مبادا فعالیت‌هایشان محدود شود. جزئیات در این گزارش.
دو کوهنورد زن برای نخستین بار بلندترین قله سلسله کوههای بابا را پس از سفری 6 روزه فتح کردند. اما اکنون از این نگران اند که مبادا با خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان دستاوردهایشان از دست رود. نازیمه خیرزاد و تمنا جهان امسال همراه با 6 کوهنورد مرد به قله شاه فولادی صعود کردند. شاه فولادی در مرکز ولایت بامیان است و بیشتر از 5000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. تمنا جهانی 25 ساله معاون کلاب کوهنوردی پیک است. او هدف از این سفرش را برجسته سازی حضور دختران در بخش‌های ورزشی و دستیابی آنان به حقوقشان می‌خواند.
ورزش کوهنوردی را به دلیل آغاز کردیم که این ورزش در افغانستان خیلی نوپاه و جدید است و معمولا فعالیت‌های کوهنوردی توسط مردها در افغانستان صورت می‌گیرد و این هم به دلیلی است که این ورزش بسیار پرخطر و چالش‌سا است و ما خواستیم که با آغاز نمودن فعالیت‌های کوهنوردی در افغانستان نقش خانم‌ها را در ورزش افغانستان گسترش بدیم.
تمنا جهان از ولایت بلخ است و در حال حاضر در یک شرکت خصوصی در کابل مشغول کار است. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 و آمدن نیروهای آمریکایی و متحدانشان به افغانستان، حضور زنان در اجتماع به ویژه در بخش ورزش پررنگ شد. اما حالا با اعلام خروج کامل نیروهای بین المللی تا 11 سپتامبر، بسیاری از ورزشکاران زن مثل تمنا هراس دارند که صحنه برای فعالیت‌هایشان محدود شود. طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 نمیگذاشتند که دختران بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. حالا تمنا از احتمال بازگشت طالبان به قدرت نگران است.
یه طبعا نگرانی های ما با خروج نیروهای خارجی و القا مجدد طالبایی است که شاید دیگه زمینه ادامه فعالیت های ما در بخش ورزشی و همچنان کوهنوردی مساعد نباشه و ما دوباره به عقب بر بگردیم.
طالبان در سالهای اخیر گفتند که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان عرض قائل اند، اما تمنا میگوید این اظهارات به وضاحت نیاز دارد. نازمه خیرزاد کوهنورد 19 ساله از ولسوالی کهمرد بامیان است. او در رشته کامپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. خیرزاد می‌گوید در تقریبا 20 سال گذشته زنان افغان به موفقیت‌های زیادی نائل شده‌اند که از دید او نباید از دست رود. او می‌گوید حفظ توانمندی زنان برای آینده افغانستان مهم است.
ما ورزش کوهنوردی را به خاطر انتخاب کردم که مردم میگفت خانم‌ها نمیتونن کوهنوردی کنن و قلافت کنن. تانوز ما در ولایت پنجشیر و بامیان سفر داشتیم به خاطر کوهنوردی، خوشبخت نتانستیم قله شاه فولادی را فتح کنیم.
نازمه آرزو دارد که روزی ایورست بلندترین قله جهان را فتح کند، اما حالا با اعلام خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان و سرنوشت مبهم گفتگوهای صلح، چشم‌انداز روشنی برای تحقق آرزوهایش ندارد. این دو کوهنورد از جامعه جهانی می‌خواهند که افغانستان را تنها نگذارد و حقوق زنان را همچنان حفظ کند. با تازگی اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده هم گفته‌اند اگر حقوق زنان و دختران افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور حفظ نشود، با تداوم کمک‌ها به این کشور مخالفت خواهند کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
فریدم هاوس یا خانه آزادی از یک تغییر ضد دموکراتیک در اروپا و یوروشیا هشدار می‌دهد. این نهاد حقوق بشری می‌گوید رهبران انتخابی در اکثر کشورها در این حوزه می‌خواهند که نهادهای دموکراتیک را تضعیف کنند تا در قدرت بمانند. نخست گزارش در این مورد و سپس برنامه‌های هفتوار ما خواهد آمد. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها از شما دعوت می‌کنم ما را همراهی کنید.
نهاد فریدم هاوس مستقر در واشنگتن در گزارش سالانه خود درباره وضعیت دموکراسی از هنگری و پولند با مسابقه بدترین کشورهای متخلف در اتحادیه اروپا یاد کرده است. این نهاد میگوید هر دو کشور در دهه گذشته شاهد وخامت بی‌نظیر پروسه دموکراسی بودند. گزارش همچنان هشدار داده که وضعیت دموکراسی در اکثر کشورها در حال حاضر بدتر از 10 سال قبلند. با سرکوب شدید دموکراسی در جریان یک سال پیش، روسیه و بلاروس در قطار رژیم‌های استبدادی رده‌بندی شدند. فریدم هاوس در این گزارش می‌گوید در این رده‌بندی‌های دموکراتیک ارمنستان در یک سال گذشته به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. گزارش می‌گوید در عرصه دموکراتیک گرجستان در همان جای برگشته که در سال 2011 میلادی بود و به گفته گزارش در قرقیزستان که در گذشته در عرصه دموکراتیک پیشرفت داشته در جریان حکمرانی رئیس جمهور صدیر جپاروف به برگشت سریع به حاکمیت استبدادی داشته است و درجه دموکراسی آن از انقلاب سال 2010 میلادی رو به زوال است. در اوکراین به گفته گزارش فریدم هاوس اصلاحات حکومت در سال 2020 میلادی با مقاومت شدید روبرو بوده است. این نهاد حقوق بشر در گزارش به علائم امیدوار کننده در ازبکستان و مقدونیه شمالی اشاره کرده که در سال 2020 میلادی پیشرفت دموکراتیک را تجربه کردند. در گزارش همچنان از بهبود روند دموکراسی در بوسنی یاد شده است. با این هم نهاد فریدم هاوس نتیجه گیری می کند که در مجموع حاکمیت دموکراسی در اروپا و یوروایشیا در نزدیک به 2 دهه به صورت پیهم رو به کاهش بوده است. ایزل کسی اسکای مسئول پژوهشگران نهاد فریدم هاوس برای اروپا و یوروایشیا می گوید که زوال دموکراسی در جریان 15 سال در جهان نگران کننده است.
حقوق اساسی و بشری.
موسیقی
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامل بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و از دستش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چی گونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روحی را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آمده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت، بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا حیاته چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه، و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است، متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده، و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه، فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شوه. بعد از دین از او اگر خانم از این حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم از این است. بعد از او با ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
بله.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی
ممنون. شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد چناق که یک رسم دیرینه افغان هاست می دانید؟
بعضا شوخی های و از رفقت های شیرگونه را هم زمزمه می کنن، یعنی تو میگه که مرا یاد است تو را فراموش، ما آدم تو خرگوش، تو دیگ ما سرپوش.
چناق چگونه و به چی شکل صورت می گیرد؟
در حین نان خوردن یک استخوان از مرغ که به نام چناق بود می شود برای دوست خود پیش می کند.
و اکنون این رسم تا چی حد در میان افغان ها رایج است؟
و اونا هم چون چناق باخته بودن برای من یک جور لباس گرفت و برای برنده خیلی خوشحالم.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها جا داده ایم. در شروع از پیشینه چناق در این کشور بحث می شود، بعدن از چگونگی و ارزشان می گوییم و قصه ها و نظریات مردم را هم در مورد چناق می شنوید. ما را در این برنامه همراهی کنید. دست را فراموش. حتما بیشتر شنونده ها با این گفتار آشنایی دارند که اکثرا در بازی چناق گفته می شود. چناق یکی از بازی ها و سرگرمی های افغان ها در گذشته بوده که تا اکنون هم در بیشتر مناطق این رسم موجود می باشد. در زمان های گذشته وقتی خانواده ها مرغ پخته می کردند، بیشتر اوقات مهمانی هم همراهش در نظر گرفته می شد و مرغ پلو هم در آن زمان نان پادشاهی بود. بازی و سرگرمی چناق هم در این گونه مهمانی ها صورت می گرفت. چناق در اصل همان قسمت استخوان سینه مرغ است که شکل کمان را دارد. در بعضی مهمانی ها بعد از اینکه غذا خورده می شود، دو شخص با هم توافق می کنند که با هم چناق مشکنانند. یعنی هر دو طرف همان استخوان مرغ را شکستانده و بعدن هر دو جانب کوشش می کنند که یک شی را به جانب مقابل بدهند که اگر او این مسئله را فراموش کرده و نگوید که مرا یاد است، این بازی را باخته و طرف مقابل با گفتن مرا یاد است را فراموش برنده این بازی اعلان می شود. دوست محمد قابلبایی مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در مورد پیشینه این رسم افغان ها می گوید.
قبل از آن که در افغانستان بازی های گوناگون مروج شود، مردم از هان یک دیگر را با چناق شکستاندن و معما گفتن محک می زدن. تاریخچه از این مشخص نیست. چناق معمولا بین دو نفر اجرا میشه. مثلا یک شخص دوست خود را مهمان میکنه و برای از او مرغ پخته میکنه. در حین نان خوردن یک استخوان از مرغ که به نام چناق یاد میشه برای دوست خود پیش میکنه، سر یک چیز چناق میزنن و همون استخوان میشکنانن. بعد با گفتن مرا یاد است را فراموش، کسی که یادش میره با اون حساب بازنده اعلان میشه. و چناق چندین نوع است، مثلا چناق دلخواه است، چناق بالای پول است، چناق بالای میمونی است، چناق بالای میله رفتن است، چناق شکستاندن بالای لباس است.
به گفته آقای قابلبایی، چناق شکستاندن یک رسم دیرینه افغان هاست که از نیاکانشان به میراث مانده و تا اکنون هم در میان بیشتر اقوام افغانستان این فرهنگ موجود است. وی می افزاید؟
ما میتونیم که این یک میراث فرهنگی دیرینه نیاکان خود در بین مردم که هم از پشتون، بلوچ، هزاره، ازبک، تاجک، آن اقوامی که در افغانستان زندگی میکنه به او متعلق بشماریم. و این مختص به یک قوم، با یک زبان، با یک ملیت نیست. و چناق رسمی است که وقت و زمان و مشخص نداره. در هر زمان این اجرا میشه. فرقش فقط همین قدر است که کسی پول بیشتر مصرف میکنه و یا کسی میمونی گزاف میتونه و کسی میتونه با یک مرغ پلو یا یک یخنی مرغ میمونی شخص برنده را ادا بکنه.
در امتداد لحظه ها بازگو کننده لحظات کهن زندگی افغان ها در این برنامه با موضوعات فرهنگی، تاریخی و زندگی مردم افغانستان آشنا می شود.
گفته می شود رسم چناق در شماری از کشورهایی که در حوزه فرهنگی قرار دارند هم با اندکی تفاوت رایج است. پروفیسر محمد آصف گلزاد، عضو علمی اسبق اکادمی علوم افغانستان، در مورد شکل و شرایط چناق توضیح داده میگوید:
طریق اولش ایست که شرط تعیین میشه که طور مثال یک انگشتر باشه، عمدتاً و بیشتر سر میمونی ها چناق بسته میشه. هر وقتی که یکی از طرفان جانب مقابل غافلگیر کرد، باز یک زمزمه بلند میکند، مثل شیر واری که میگه مرا یاد است تو را فراموش. در این موقع وقتی برنده میبره، بسیار زیاد خوشی، حتی هله‌هله ها صورت میگیره، بعضا شوخی های و ظرافت های شیرگونه را هم زمزمه میکنن، یعنی طور میگه که مرا یاد است تو را فراموش، ما آدم، تو خرگوش، تو دیگ، ما سرپوش. و نوع دوم از یام چناق دلخواه میباشه، برنده باز هر آن چیزی که خواست خودش بود او را تعیین میکنه و این نوع شکل نوع خطرناک است.
به همین شکل محمد قاسم باشنده ولایت پروان هم از یک قضیه چناق دلخواه قصه کرده گفت: نباید هیچ کسی چناق دلخواه بشکنانند. در مورد چون و چرایش از زبان آقای قاسم میشنویم.
در سابقه یک آدم بود، چناق باخته بود، چناق دلخواه بود، سر زن ازی اصلا پلان داشت. بازم زن بسیار هوشیار بود، برای شوهرشان وفادار بود. بازم زن گفته بود که تو خود چناق میبوزی، تو تو کو مد سر بام خو میکنم. باز اون آدم دیده بود که زن می نفر در بام بسته، بازی گفته بود که مرش زینه یک چیز بده که مد سر بام بالاشم. باز ای که زینه رو دستم و میمان داده بود، کمی داده بود، گفته بود مریاد تو را فراموش. باز اون آدم خیلی شد.
فرهنگ چناق شکستان در ادبیات افغانستان بسیار نادر ذکر شده است، زیرا این یک مسئله فرهنگی بوده و اکثرا در میان توده های مردم و خانواده ها اتفاق می افتد. به گفته بنفشه باشنده شهر کابل، در خانواده آنها هم زمانی که زنان و مردان و جوانان به خاطر یک مناسبت جمع می شوند، بعد از ختم غذا دو نفر با هم چناق مشکنانند. وی هم از چناق شکستاندن خود و خواهر بزرگش چنین قصه می کند:
ما همراه همشیر بزرگترم در یکی از مهمانی ها اشتراک داشتیم و از اونا خواستم که همراه ما چناق بزنن و اونا هم قبول کردن. البته بالا یک جوره لباس با هم چناق زدیم. چند روز بعدش وقتی اونا خانه ما آمدن، مدیدم که اونا توجه از این نیستن که همراه ما چند روز قبل چناق زدن. خواستم موبایل شان برشان بتم، وقت دادن موبایل متوجه شدم که فکرشان نیست که همراه ما چناق زدن، چون اگر متوجه می بودن بر من می گفتن که مرا یاد است، ولی اونا متاسفانه نگفتن. و وقت موبایلشان دادم، برشان گفتم که مرا یاد است تو را فراموش، و امی بود که من برنده چناق شدم. و اونا هم چون چناق باخته بودن، بر من یک جور لباس گرفت و برای برنده خیلی خوشایند تمام می شه.
اما در برخی موارد قسمی که دیده شده است، وقتی یکی از طرفها چناق را می بازد، از دادن مهمانی شانه خالی کرده و به اصطلاح تیر خود را می آورد و هر چیزی که بر سر آن چناق شکستانده و یا شرط بستند آن را نمی پردازد. این که چگونه، فیصل معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره توضیح می دهد:
ما یک خاطره جالب دارم از چوناق زدن یا شرط بستن توسط چوناق. چند سال پیش، حدوداً 3 سال یا 3.5 سال پیش بوده که همراه یکی از دوستای خود چوناق بستیم. در یک مهمانی بودیم که یکی از دوستای دیگر ما مهمانی ترتیب دیده بودن، چوناق بستیم بالای یک مهمانی دیگر. تصادفاً که ما از خانه دوست ما برآمدیم، چند قدم دور نشده بودیم که من تلفن خود را گرفتم، برای می دوستم که همراه چوناق بسته بودم دادم، و این فکرش نبود. من گفتم مرا یاد تو را فراموش، و من مهمانی را بردم ازش. جالبی بوده که تا امروز هم موفق نشدیم که میمونی را بخوریم، و تا امروز هم هر باری که من میبینمش، به اصطلاح عام ممتنی ندادن میمونی را برش میتونم بگم که چونا قبردم تا ما میمونی ندادی برای ما.
در امتداد لحظه ها در این برنامه، واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه میگردد. با رادیو آزادی باشید.
چناق در اصل یک نوع تمرین برای تمرکز هوش و حواس و دقت بوده که برد و باخت آن آنقدر مطرح نیست، زیرا این مصروفیت های زیبا در گذشته بهانه برای دلخوشی مردم بود. بهانه های به خاطر یک مهمانی، یک جانشستن، دید و بازدید، خوب خوردن و خوب گفتن بود، نه شرطی به خاطر قمار. با امید خوشی های هرچه بیشتر شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده، شما را هم به الله پاک می سپاریم. وقتتان خوش.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.